أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
عناوینی مانند تهمت. خب اصل الحج حرام بود، خبر حجبی حرام بود، استثناء بر این حکم قائل شده بودن، از جمله گفته بودن حجب مشرکین و یا مخالفین با مفهوم خاص خودش جایزه. یه دی این رو گفتم که ما در اون استثناءها کلامی داشتیم و عرض کردیم. حالا اگر از اون کلامی که در استثناء بود رفعیت کنیم، در باب خبری که حاوی سب باشه، در اونجا دلیل خاص داریم که اصلا نشرش حرام. اگر خبر حاوی سب دیگران باشه فرقی نمیکنه که مسبوب مشرک باشه یا مخالف باشه. گاهی سب راجع به خود شخص مشرک یا مخالفه، گاهی سب درباره ارزش‌های مورد قبول اونه که این ارزش‌ها فرق نمی‌کنه، عقاید باشه یا افرادی باشد که در عقاید برای اینها ارزشن. در این باب می توان ادعا کرد دلیل خاص داریم با اون قوله سبحانه و تعالی در سوره مائده است که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. بعد فرمود کذالک زینا لکل امتن عمله ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. نهی میکنه آیه از سب اونهایی که در کنار خدا خوانده میشوند. خب حالا لا تسبوا الذین یدعون، الذین یدعون من دون الله، اون الذین رو سب نکنید. خب این الذین چیه؟ میگه اینها در کنار خدا کسانی را میخوانند، حالا یا معبود قرار میدن یا طریق العباده قرار میدن. شما اینی رو که این در کنار خدا معبود قرار داده یا او رو در کنار خدا، در کنار امر خدا، مسیر به خدا قرار داده در حالی که خدا اینو مسیر به خدا قرار نداده، شما اینو سببش نکن. چرا؟ چون اون میان خدای شما رو سبب میکنه. در باب این آیه یه اجماعی در ترجمه هست با اون این که مراد از این الذین یدعون معبوده، که مشخصا میخوره به مشرکین، یا به کفاری که در کنار خدا. مثلا در جهان مسیحیت حضرت عیسی را ابن الله میدونن، شرک هم محسوب بشه این، تا شرک در معنای خودش. میگه این عیسایی که او در کنار خدا اومده قرار داده سب بشنن، نه مشرک بت میپرسته، حالا یا درخت یا گاو یا هر موجود دیگه ای رو. تو این اجماع در معناست، این موجودی که این در کنار خدا اومده قرار داده اینه سب بشنن. چرا؟ چون اون میاد به خدای تو سب میکنه جاهلان. این اجماعیه. پس ما معبودهای اونها رو حق سب و نداریم. اگر خبری حاوی سب به معبود یه قومی باشه، انتشارش ممنوعه به دلیل این آیه. حالا ما اومدیم ادعا کردیم نه این عامه، انحصار در مشرکین نداره، هر مخالفی اگر در عقاید خودش یه ارزش هایی داره، صاحبان ارزشی داره، طبق این آیه باید اونا رو از سقفشون خودداری کنه. این معنای این آیه اعمل اون چیزیست که بعضی ها گفتن معبودها. نه، هر روحی که یه سلسله ارزش دارن که این ارزش ها الهی نیست، ارزش های غیر الهیه، ولی اونا اینا رو ارزش های الهی حساب میکنن، یعنی ارزش های دینی حساب میکنن. حالا یا بوته گفت انما نعبد هم لی و قربونا الالله زلفا، یا حضرت عیسی او رو ابن الله میدونن، یا اون آغاز اینو رسول خدا میدونن، یا اون آغاز اینو خلیفه رسول خدا میدونن. میفهمد که اینا رو سب نکنید، چون اون برمیگرده مشابه همینو که حق سب میکنه. دلیل بر این تعمیم چیه؟ یک، در خود آیه قرینه هست که فرمود کذالک زینا لکل امتن عملهم، ما برای هر امتی عملشون رو چیکار کردیم؟ زیبا. این رو زیبا میدونه، شما برای خدا زیبا عبادتش میکنید، او هم براش بت زیبا عبادتش میکنه، برای شما رسول الله زیباست ازش تبعیت میکنی، میگی من الله، برای اون آقا فلان شخص زیباست، مرتبط با خدا میدونه ازش تبعیت میکنه. این تبعیت از اون براش تزیین شده. شما به اون چیزی که برای او زینته وقتی سب بکنی به زینت شما سب میفرسته. اما الان تبایی اینو قرینه گرفت. علاوه بر این ما روایت داریم، روایتیست، روایت بسیار طولانی، در حقیقت نوشته ایه که خیلی خوبه این نوشته مورد توجه قرار بگیره. مرحوم کلینی رو نقل کرده در روضه کافی جلد 8، سند روایت الا محمد ابن سنان که فیه کلامون، بقیه خوبه. عرضه روایت محمد ابن سنان رو نوعاً عمل کردن و کمتر کسیست که روایت رو به دلیل محمد ابن سنان رد بکنه. سندش علی ابن ابراهیمه از پدرش، از محمد ابن اسماعیل ابن وزی که اون ثقه است، از محمد ابن سنان، ان اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر ثقه است، لا کلامافی، ان ابی عبدالله علیه السلام، انهو کتبه به هازه رساله الى اصحابه، این نامره نوشت و امره هم به مدرسته ها، فرموز اینو مرتب تدریس کنید و نظرتی ها هر روز مورد مطالعه قرار بدید و تعاهده ها هر روز هم هی بهش سر بزنید و عمل به ها، فکانو یزعونه ها فی مساجد بیوته هم، اینو اومده بودن پشته بودن در اون نقطه‌ای که در خانه مصلاشون بود، فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فيها، به دلیل این امر هر روز بعد از نماز میشه چی رو مطالعه میکرد. خب در اون آمده چی؟ یکی از فقرات چیه؟ و ایاکم و سب و اعداء الله حیث و یسمعونکم، اعداء خدا را در جایی که اونا میشنون شما چی میگی سب نکنی، در نقطه‌ای که سب به شما به اون میرسه سب نکنی. اعداء الله چرا؟ فیسب الله عدوان به غیر علم. حضرت در استدلال بر این اون فقره از آیه رو که علت بیان کرد بیان میکنن، فیسب الله عدوان به غیر علم. خب حضرت فرمود اعداء خدا رو سب نکنید. اعداء خدا لزومن کسانی نیستن که حتما بت میپرستن، نه، این آقا حتی شیعیه اما اومده یه فرقه ای را انداخته که این فرقه عمل کردش شده عمل کرده ضد خط خدا و شما اینو تشخیص میدی اما او خودش تشخیص نمیده. اعداء خدا فهمون که صفش نکن. چرا؟ چون رو برمیگرده شما رو صرف میکنه، خدا رو صرف میکنه. حضرت آقا ما اگر رئیس یه فرقه رو بیایم صرف بش کنیم، او برمیگرده رئیس فرقه ما رو صرف میکنه که نمیده خدای ما رو صرف کنه. حضرت استدلال کردن به فیسب الله انتباه نداره، خود حضرت توضیح دادن و قد یم بقی لکم ان تعلم، خوبه شما بدونید حد سبهم لله کیفه هو و بدونید این که من میگم فیسب الله متوجه بشید این یسب الله تعریفش چیه؟ تعریفش چیه؟ انه من سب اولیاء الله فقد انتهک سب الله، هر کی بیاد ولی خدا رو سب کنه این دچار سب خدا شده. یعنی اگر کسی سب به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام کرد، این همین الان داره سب به خدا میکنه. خب پس معلوم شد ارتباط بین این سب به اعداء خدا و این که من به این آیه استدلال کردم. اینطور نیست که اگر او برگشت به خدا فحش داد اشکال داره، اما اگر شما سب به ارزش های او رو کردی، اون اومد ولی یکی از اولیاء خدا رو که شما دنبالش بیری سب کرد، این سب به خدا نباشه، نه این سب به خدا. در نتیجه وقتی یسوع الله تعمیم پیدا کرد به سب به اولیاء خدا، معلوم میشه اون الذین یدعونه هم مراد فقط بت مشرکین نیست، بلکه صاحبان ارزش در هر دین در هر مکتب. بر این حساب سب علل اطلاق میشه حرام. و بعد حضرت فرمود و من اظلم عند الله من استسب لله ولاولیائهم، چی ستمکارتر از کسی است که بیاد موجب فحش دادن به خدا و موجب فحش دادن به اولیاء خدا بشه. این روزا بعضی ها در باب مخالفی و رؤسای مخالفی عبارت های یا بیکار میبود و بعضی ها تردید وارد میکردن در فتوایی که صادر شده بود به حرمت اهانت به بزرگان مخالفین. مدرک او همین آیه است که اگر شما مخالفین رو به نظر مصداق اعداء خدا هم بدانید، حق اهانت به لفظ فحش و امثال اینها ندارید. چرا؟ خدای متعال فرمود. تعمیم آیه کجا فهمیده شد؟ یک از اون کذالک زینا، دو از این روایت صحیحه که فرمود مراد از سب خدا خود خدا که نیست منحصرن، نه سب به اولیاء خدا هم سب به خدا محسوب میشه.
استاد درست تو تنقیه این علتی علت رو سرای بدیم دست سب به دست لعن و نفرون ناسزا هم کشتیم
لعن، بله لعن اگر به اسم صادر شد موجب شد اون برگرده لعن بر ارزشمند بکنه، همین آیه اونم شامل میشه لعن به اسم انجام دادیم اومدیم. و به همین جهت ما مگر اینکه او فردی که ما داریم دربارش حرف میزنیم اونقدر فسادش معلوم باشه که صاحب الفرقه نشده باشه، خود فرد باشه، چون تبت یدا ابی لهب و تب، بله ممکنه بیا نفس کنم بیم ابو لهب او صاحب مکتب نیست، ابو لهب برای کسی ارزش نیست، ابو لهب بوتش براش ارزشه و برای دیگران، لذا ابو لهب رو با خدایش مورد سب قرار نداده، باش البته نیست این تبه، ولی خود ابو لهب رو بهش گفته تبه، ابو لهب برای کسی ارزش نیست. این آیه میخوره به کی؟ لا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی یه فرقه است، یه گروهه، زینا لکل قوم عملهم، این قوم میخوره، بله اگر یه فردی ارزش برای یه گروهه و ببینه برای ارزش شما بیایید به نام این که فرمود ایاکم و سب و اعدا الله حسوی اسمعونکم، سب در اینجا مراد فحش نیست، بعیده از اصحاب ائمه که فحاشی های رکیک داشته باشن، در اینجا سب منظور بدگویی و لعن و امثال این هاست.
مثلا در قرآن
میگه لعنت الله علی الظالمین، ظالم کیه که نمیاد بگه؟
خود قرآن کلی داره میگه، بعد اگر یه نفر بیاد اینو تطبیق بکنه
مصداق، بله دیگه این مورد نهی قرار میگیره، میگه شما کلی و چرا؟ به دلیل اینکه ما در عالم اجماع داریم که ظالم بده، در عالم اجماع داریم، شما در این عالم کسی رو پیدا نمی‌کنی بگی ظلم خوبه، اما شما بیای در مصداق ظالم اونی که ظالمه که خودشو ظالم نمیدونه، حالا ظالم ممکنه خودشو ظالم بدونه، اما اون کسی که رفتار او رو ظلم نمیدونه، اصلا رفتار او رو عدل میدونه و به همین جهت دنبال او داره میره، شما تا این گامی که برای این ثابت نشده که این ظالمه بلکه ثابت این عادله، شما اگر بیای او رو لعنت کنی شما در نظر او ظالم رو لعنت نمی کنی که، شما در نظر او عادل رو داری لعنت می کنی و لعنت بر عادل اجماعا در دنیا بده، پس شما یه کاری داری انجام میدی که در نظر او اجماعا بده، بنجب شما در قرآن لعنت الله علی الظالمین داری، یه نفر نیومده بگه این لعنت های قرآن بده، چون اجماع داریم روی اینکه ظالم بده، اما همین قرآن اگر میومد میگفت لعنت الله علی فلانی، میومد میگفتش که این قرآن شما طرفدار عدل نیست، چرا؟ این عادله و این داره لعنتش میکنه، یعنی شما نمیتونید که دست او رو بگیرید یریش بخرد.
روز سیره علما و متشرعین مثلا مرحوم میمون تو بحث استکبار سیدتی بحث مرگ در آمریکا مطرح،
آفرین، یعنی در حقیقت شما آمدی گفتی آمریکا شیطان بزرگ است، اول آمدی چیکار کردی؟ او رو بردی به رفتارهاش معرفی کردی، ولی به رفتارهاش معرفی کردی شد مصداق ظالم بر عالم، تازه مرگ یعنی نفرین، سب نفرین نیست که، سب باشه، سب لعنه. او مرگ بر آمریکا، حتی از اون همون مرگ بر آمریکا هم، ما مرگ بر آمریکا رو هم برای بیدار باشه خودمون گفتیم. شما با یه آمریکایی مواجه بشی ها، همون درجا بهش بگی مرگ بر آمریکا، آقا چی داری میگی؟ من به آمریکا برام انگیزشه. به همین جهت در لسانی که با اونها داریم، لسان نصیحت و پند و بیان خوبی ها هست، به همین جهت ما میتونیم بگیم که حتی مرگ بر آمریکا علل اطلاق گفتنش بکنیم. باید ببینی کجا میگی. اگر یه جایی مرگ بر آمریکا گفتیم موجب میشه اونم بیاد بگه مرگ بر ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، طبق این آیه نباید بگیم. آیه سبح الله همین دیگه، همونو برمیدن. خب از این مسئله بعد، این مسئله اسباب بود، این مونده بود، قابل بحثه. نکته دومی که از هفته قبل بود، ما این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم آقا معصیت پنهان حق اخبار از اون نداره، هر چی میخواد باشه، تا معصیت پنهانه حق نداریم در اخبار بیای این معصیت رو بگیم. هنوز ما به عناوین ثانویه نرسیدیم. مسئله دومی که مطرح کردیم اینه که اگر معصیت علنی بود، معصیت علنی رو گفتن شما حق داری بگی، روی این معصیت علنی حق داریم بگیم. در اینجا ملاحظاتی، اول دلیل بر اصل این که میشود گفت، عده‌ای مثل مرموهای خویی استدلال کردن به این که اگر معصیت علنی شد گفتنش اشکال نداره. چرا؟ چون شما معصیت پنهان رو اگر بخوای بگی این غیبته، از باب غیبت میشه. هنو اگر کسی معصیت علنی انجام میده این اصلا غیبت نیست. چرا غیبت نیست؟ چرا تعریف غیبت بیرونه؟ ایشون استدلال کرد به اون روایتی که فرمود چی؟ فرمود غیبت، الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه یا ستره الله علیه. غیبت اینه که شما بیاید در برابر درباره برادر مطلبی بگی که خدا پوشونده. و اما الامر ظاهر، اما اون چیزی که همه میبینن، مثل ده تندی عجله عجل فلا غیبت. خب ایشون فرمود که معصیت دانگامی که در پنهانی انجام میشه ما ستره الله، اما اگر طرف اومد در برابر دیگران معصیت انجام داد دیگه ستره الله نیست. پس بنابراین اگر کسی گناه علنی داره بگی. در اینجا ملاحظه این هفته میخوام عرض کنم که هفته گذشته به این اشاره ای نشد، و اون اینه که مراد از ستره الله یا ستره الله یعنی چی؟ اگر کسی در پنهانی گناه انجام میده خدا این گناه رو پوشونده؟ یا خودش رفته پشت دیوار انجام میده؟ ستره الله یعنی چی؟ این به اعتقاد من در معنا کردنش تسامحی شده، فتوای اطلاقی ازش گرفته. چطور؟ به قرینه عمل امر و ظاهر ما این ستره الله رو باید معنا کنیم. امر و ظاهر یعنی چی؟ میدونید یه سری امور هست که وقتی انسان انجام میده این اثر داره، اثرشو مردم میبینن. چیزی که عجله داره ولی عجول بودن در رفتار انسان ظاهر میشه. چیزی که شلل داره، شلل در جلی ظاهره، اثر داره. خدای متعال یک کاری میتونست بکنه که اگر چیزی یه گناهی میکرد این یه اثری در ظاهر بشه که هر کی اینو نگاه کنه به دلیل اون اثر بفهمه این آقا این گناه رو کرده، یعنی گناه در بدن میشد اثردار. خدای متعال این کار رو نکرد. کسی که معصیتی رو انجام میده، خود معصیت در طرف اثری نمیذاره. تا انگامی که این معصیت رو جلو چشم مردم انجام نده، کسی نمیفهمه. جلو چشم مردم که انجام داد، دیگه میفهمن دیگه. پس انتقود فی اخیش ما ستره الله، یعنی چی؟ شما در باره برادر مؤمنه بیاد مطلبی رو بگید که اون مطلب رو نه خودش در برابر مردم اومده علنی کرده و نه خدا در این کاره یه اثری قرار داده که این حتی اگر بره در پنهانی هم انجام بده وقتی بیاد رو همه میفهمن. اگه اینجوری معنا کردیم، وقت اون اطلاق و قول ازش گرفته میشه. چطور؟ ما ستره الله مراد چیه؟ اصلول استتاره یا استتار به علامت نداشتنه؟ اگر مراد اصلول استتار باشه، طرف وقتی آمد یه معصیتی رو بیرون انجام داد، ست رو به هم زد، دیگه تمام برای جلوی یه نفر. چرا؟ چون گفت مراد اصلول ست رو، این ست رو به هم زد. اما اگر مراد سطر بالعلامه باشه، یعنی چی؟ یعنی خدای متعال گناه رو یه کاری کرده که این گناه در این آدم یه اثری نمیذاره که وقتی بیاد بیرون هر کی ببینه میفهمه این گناه کرده. اگر مراد ستره الله این باشه که خدا علامتی قرار نداده که هر کی رو ببینه میفهمه، در این صورت اصل و سطر مراد نیست، سطر شایعه. به کلام آخر، اگر این گناه میشد درش این علامت ظاهر میشد، دیگه این علامت هر روی پیشونی نمیرفت، دیگه هر کی نگاه میکرد میفهمیده این گناه کرده. پس بنابراین گناه میشد مکشوف لکل اهدن یرا، این غیبت داره. اما خدا این کار نکرده، یه کاری کرده که این گناه رو پیشونی این علامتی نمیذاره که هر کی ببینه بفهمه. پس هر گناهی که آمد برای هر فردی مستور بود، حق گفتن نداری. نتیجه من میبینم این آقا تو این محله داره گناه، تو این محله همه گناهی رو میتونن ببینن، بس در اینجا خودش اومده گناه رو جلو همه انجام داده، گناه اینجا شده علامت دار. به ما ستره الله نیست، علامت داره همه میبینن. این آقا پاشو از این محله گذاشت بیرون، رفت جایی دیگه. تو این محله این گناه رو انجام داده، رفت یه محله دیگه، گناه اینجا انجام داده، رفته تمام شد. در اونجا این گناه مماست تر الله علیه هست یا نیست؟ علامتی در این ایجاب نشده که هر کی ببینه بفهمه. خودشم به اونا که نشون نداده، به اینا نشون داده. پس اینه ای که اینجا دیدن، اگر بخوام تو اون محله برن بگن چیکار کردن؟ امری رو که خدا مستور کرده بخوام بگن، گفتنش میشه حرام. اگه اینجوری باشه، اینجا یه خانه فحشای قبلا بود، الان در کشورهای دیگه هم هست، مراکز فحشا. رفتن به مراکز فحشا چون موضع تهمته، رفتن به موضع تهمت حرام. این آقا اومد صاف رفت در یه موضع تهمت، افرادی هم اونجا دیدن که این آقا رفت به این موضع تهمت. این آقا این محله رو ترک کرد، رفت کجا؟ رفت یه محله دیگه، اونجا که کسی ندیده این آقا رفت برد. منی که اینجا دیدم، من رفتم اونجا، یا نگاه میکنم میگم این آقا رو میبینی؟ بله. این فلان جا رفت به موضع تهمت، این غیبت یا نیست؟ اگر ما اون مما ستره الله رو سطر سطر ملاک دانستی؟ این سطر نکرده جلوی اینا رفته، پس چون سطر نداره. اما اگر ملاک آیه رو ستره الله گرفتیم، یعنی علامت ندار بودن گرفتیم، این که ورودش در اون خانه روش علامتی نذاشته که همه بفهمن. می فرمایید خب این طریق غیبت روش هست، شما امری رو که ستره الله داری برای دیگران میگی، خب چطور؟ اگر اونایی که دیدن برای هم دیگه بگن چطوره؟ اون غیبت نیست. چرا غیبت نیست؟ چون این اصلا ستره نیست، این کشفه. مثل چی؟ مثل اینی که یه نفر اینجا نشسته داره دروغ میگه، ها؟ این آقا و این آقا و این آقا هم همه دارم میبینن، من به این بگم این آقا داره دروغ میگه، همه میدونن داره دروغ میگه، غیبت نیستی اصلا. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی امری که بده، برای اهلی مستوره، برای اهلی مکشوفه. شما بیاید مستور اون آقا را برای این مکشوف کنید، این حد الغیبت. در اون روایت آمد گفت که این مستور گفتنش اشکال داره، اصلا هم حد غیبت رو گفت. این کسی که در این محله گناه کرده در محله دیگه متظاهر نیست، شما اگر در اون محله بخوای بری بگی، خب این امر مستور رو داری میگی، امر مستور بر اونها. بنابراین اگر خبر از معصیت بیاد حیطه اطلاع رو توسعه بده، شهرام حیطه اطلاع رو توسعه بده، یعنی طرف متظاهره به معصیته اما تو این محله، تو محله دیگه نه، این اهل فحشاه میره به خانه فسا، اما تو این شهر این کارو میکنه، شهر دیگه ای که میره این کارو نمیکنه. شما تو اون شهر بری خبر بدی که این اهل فحشاه به فاحشه خانه رفت آمد میکنه، این کار میشه حرام. چرا؟ چون ما ستره الله علیه در اونجا روی این پیشونی این علامتی نمون که هازا به فاحشه خانه ها میره. پس صرف معصیتی که فرد به او تظاهر میکند در نقطه ای خاص باعث نمی شود شما بتوانید او رو خبرش رو در خبرگزاری بزنی که نقاطی که این آقا در اونجا متظاهر به فسق نیست، این فسق رو بفهمن. ولا فرق بین الفسق، هیچ فرقی هم بین فسق نیست. پس این بیان مهمای خویی که آمدن از این روایت استفاده کردن، این استفاده تام نیست، مقیده. ما خبر از معصیت متظاهر و به رو فقط در نقاطی میتوانیم بگوییم که در اون نقاط این متظاهره به فسق. یعنی خلاصه از خبر ما، اینو میخوام عرض کنم، از خبر ما مزید اطلاع حاصل نمیشه. خب بدونید که اگر از خبر ما مزید اطلاع حاصل نشه، خب خبر میشه لغو دیگه، خبر میشه لغو. ما خبر مفید رو میخواییم بدیم دیگه، اصولا یه خبرگزاری که میاد خبر میده میخواد خبرش خواننده داشته باشه دیگه. اون کسانی که میدونن این گناه داره خبر برای چی میخوایی بهشون بدیم؟ خبر میخوای بدی دیگران بفهمن. این بی دیگران بفهمن خروج از ما ستر الله، گفتنش اشکال داره. و بنده میخوام عرض کنم که اگر این ستر الله رو طبق نظر مرمای خویی مطلق گرفتی، اصولا برای غیبت در معاصی اصلا مورد میمونه. چطور؟ ببینید اگر کسی بره توی یه اتاق تنهای تنهای معصیت انجام بده، تنهای تنها انجام بده، اصولا غیبت کردن این معنا داره؟ خب کسی نمیدونه که بره واسه دیگران بگه ویچ. نه، این تو این خونه انجام داد، یه نفرم دید، خب این برای یه نفر چیه؟ متظاهره به فسق دیگه. وقتی متظاهره به فسق شد، طبق نظر من آقای خویا اینها ما ستر و لاله رب بیرون رب بیرون. خب این میاد بیرون برای دیگران میگه. خب وقت غیبت کجا؟ مورد غیبت کجا میشه؟ چه موردی برای غیبت میمونه؟ اصلا موردی برای غیبت نمیمونه؟ چه تفاوت شما تظاهر به فسق رو چرا شما آمدید تظاهر به فسق رو معنا کردید بیا تو خونه کوچه بازار؟ نه، تظاهر معنا می صدق می کند ولی اینکه برای یه نفر این آشکار کنه. ولی بید یه نفر آشکار کرد خب این اگر باید برای بقید دوم سوم چهارم گفت این برای اون گفت اون برای اون گفت اما چرا شما میگید؟ میگه این چون جلوی آقا انجام داده. خب میشه متظاهر به فسق. ما چه مصداقی برای غیبت میمونه؟ اصلا مصداق نمیمونه. برای این اساس ما باید بیان بگیم که این سطر نسبی است. وقتی نسبی شد وقت در باب شبکه های خبری خیلی سخت میشه که این خبر شما که داره میده و این فسق علنی این آقا رو به نظر شما داره میگه، بله خبر شما فقط در همین منطقه ای که فسق آقا علنیه فقط در همین منطقه نش پیدا میکنه. اونهایی که فسق آقا رو میدانن میخوانن یا نه اون کسانی که فسق آقا رو هم نمیدونن میخونن؟ وقتی نمیدونن میشه غیبت و حرام. چرا؟ چون نسبت به اونام ما سطر الله علیه. پس از خود چون ممال خویی از خود این روایت استفاده کرده، خود این روایت قابل اصلا نمیتونه در این باب. دیگران آمدن گفتن نه، دلیل ما این نیست که معصیت متظاهر رو به تخصصا از غیبت، چون ممال خویی میخواست این رو تخصصا بیرون کنه، ما اشکال کردیم گفتیم نه تخصصا بیرون نمیبره. دیگران تخصیص رو قائلن، یه تخصیص داری. تخصیص چیه؟ روایاتیست که اومدن بهش تمسک کرد. اولی روایت اسمش رو ما حسنه میگیم، حسنه ی هارون ابن جعفر که اینا مرحوم صدوق نقل کرده در مجالس ان احمد ابن هارون ان محمد ابن عبدالله همیری ان ابی ان احمد ابن محمد البرقی ان هارون ابن جهم ان صادق علیه السلام قال اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبه. اگر کسی متجاهر بفسق شد نه احترام داره نه غیبه. خیلی صریحه. این حاکمه بر ادله ایست که تحریم میکنه. دیگه وقتی جاهره شد اومد جلو دیگران انجام داد دیگه. خب این روایت هم با حدی که در بابمون روایت زدیم، این روایت هم یه معنی داده میکنه. سوال اینه پس غیبت کجاست؟ جاهر الفاسق به فسقی، وقتی تجاهر به فسقی هست من جلو یه نفرم که انجام بدم جاهر به فسقی، خب پس دیگه غیبت کجا هست؟ این روایت از نظر سندی مخدوشه. چرا؟ او اولین نفر که احمد ابن هارون باشه، این آقا صدوق وقتی ازش شبهت نقل کرده میگه رضی الله عنه، در حالی که این آقا عامیه. خیلی نکته جالبه که در این ایام بعضی ها میگن این که شما ترک سب و تیب اظهار برادری میکنید، برید از خط ولایت و اینا بیرون میرید سیره علما و اینا ببینید سیره چی بوده. این آقا عامیه، عامیه اونتا روایت اونا هم نقل میکنه. صدوق از این وقتی روایت نقل میکنه یه حدثن این فلان رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. این چجوری این ارتباطات داشته؟ آقا چجوری بوده؟ خب این آقا عامیه، هیچ توثیقی هم نداره. نکته اینه که امروز میخوام عرض بکنم ادامه بس با اون که ما خیلی از موارد روا چون قاطی بودن، ما اونا روایات اهل بیت رو نقل میکردن، روایات هم بین خودشون نقل میکردن، این قاطی شده. خب این روایت عامیه ولی این که از امام صادق نقل شده، چرا؟ یه عامی توشه. خب چون روایت سندش درستیست قابل استناد نیست، شما نمیتونی بیای به این روایت عمل کنی بگی بله اگر کسی تجاوز به فسق کرد این از ادله غیبت چیه؟ مستثنا. علاوه بر این که حالا ما اگر فرض جاهرا فاسق به فسقهی رو قبول کردیم، بله، احتمال میدیم در این روایت که جاهرا فاسق به فسقهی فلا حرمت له، این فلا حرمت له فی مکان تجاهر به فسقهی باشه، احتمال میدیم این فقط اینجا باشه، یعنی در ناجایی که تجاهر به فسق نمی کنه این رو باید که شامل او نمیشه، احتمال رو این مراد این باشه. اگر احتمالم بدید چون اجمال پیدا میکنه مخصص، وقتی مخصص اجمال پیدا کرد شما دیگه باید بر عام باقی بمونید، باز در باب اخبار نمیتونید بیدمال کنید که بله فلانی متجاهره به فسق جلو دیگران هم انجام میده ما خبرشو میزنیم. خب اینجا تجاهر به فسق داره، در اونجا که دیگران که تجاهر به فسق نداره که. خب پس این روایت اولا خودش ضعیف سانه. روایت دوم اینو همیگی در قرب الاسناد نقل میکنه، او سند روایت اول آدرسش وسائل جلد 12 صفحه 289 این روایت رو ان عدل بخترا یا عدل بخترا ان جعفر ابن محمد ان عبی آد سلاستون لا لیس لهم حرمه، سه دسته هستن که نه احترام ندارن. قل فیهم ماشه، من عرض میکنم کیا هستن؟ صاحب و هوا مبتدع، کسی که آمده یک بدعتی رو از روی هوای نفسش بین مردم داره پخش. دو ول امام الجائر، کسی که اومده حکومت مسلمان رو در دست گرفته ولی جور میکنه، لیس له حرمه. سه الفاسق المعلن بالفس، فاسقی که فسقشو اعلان میکنه، این با تجاهر باز فرق داره، با معلن میگهد علنی جلو دیگران. خب سند این روایت هم ضعیفه، به کی؟ اون عبد بختر، این عبد بختر اینم عامیه و اصلا تضعیف داره، ایشون هم نواده های عبدالمطلبه، نسلش به اونجا میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مرحوم آقای مصطفی میگفت چند چیز کمه، یکی سید عامیه، سیده ولی ایشون سید بوده ولی عامی بوده، عامیه. بعدم میگن که کذابون، اصلا دروغ جعل میکرد. پس ما ببینیم اصلا چون روایتش قابل استناد نیست، این کسانی که قالب تفسیر بود. روایت سوم مرسله صد مفیده، من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، اگه کسی پرده حیا رو خودش زد کنار، این علنی میره خانه های فساد و واسه بی حجاب بیا بیرون خانومه، فلا غیبت الله عمر بگو. خب این روایت هم مرسل هست، این هم نمیتونه تخصیص بزنه ادله حرمت غیبت، طرف اینجا بی حجاب میشه، در شهر دیگه نمیتونه این بی حجاب میگرده، توی خبر بزنی خانوم فلان بی حجاب میگرده، بره رو آنتن همه ایران بفهمن، میگه حرامه تبا ادله حرمت غیبت. روایت دیگه که اونم مرسل است مرحوم راوندی نقل میکنه، اینو مخصوصا روایت رو میخونم به این نقطه، اربعتون لیس غیبتهم غیبه، چهار دسته هستن که غیبتشون غیبت محسوب نمیشه، الفاسق المعلن به فسقه، فاسقی که علنا میاد فسق. و امام الکذاب رهبر دروغگو، این احسنت لم یشکر، اگه خوبی کنی نمیگه باریکلا، این اسعت لم یغفر، بدی کنی بخشش در کاری گردنتو میزنه. پس مراد از امام کذاب، مراد رهبر دروغگو نیست، امامی است که به دروغ خودش رو رهبر قرار داده. از کجا بفهمیم به دروغ خودش رهبر قرار داده؟ علامت دروغش اینه که وقتی خدمت میکنی میگه نوکرمی، وقتی یه وقت خطایی میکنی میگه گردنش رو بزنی. امام معصوم که اینجوری نیستش که. ول متفکهون بر امه ها، کسانی که میشینن درباره مادر ایمون حرف میزنن و با نسبت های ناروا باعث خنده میشن یا نسبت های ناروای فحشایی میدن. ول خارج من الجماعه حتا ان علی امتی الشاهر علیها به سیفه، کسی که خروج کرده از جماعت مسلمین وحدت رو به هم زده و شمشیر کشیده و خب مراد ما اون دسته اول فاسق معلن. این چهار تایی که گفتم، این رو که خوندم، خب اینا سند نداره، اینا صاحب مستدرک نقد کرده و سند نداره، مرسل است. این روایات یا با همین مزامین یا با مزامین مشابه همه در مجامع روایی علی سنت روایاتیست که وارد شده به بر روی اینها دلیل گذاری کردن. من عبارت یکی از فقهایشون رو که خیلی بحث فقهی داره اجمالا آوردم در باب چی؟ در باب اون ملعقا جلبا و الحیا فلاقی و تله عبارت نقل میکنه از پیامبر اکرم، بعد میگه که یجوز ان یکون معنا قوله صلی الله علیه و سلم لا غیبت له ای لا غیبت عنه فی الفعل الذی اظهره من نفسه، در این کاری که معصیتی که داره انجام میده غیبت نداره. وقد یجوز الغیبه، خب بعد چی میگه؟ میگه که در باب اون غیبت نداره. وقد یجوز ان تکون الغیبه ان فی ما سوا ذلک من غیب هو فی لیستره علی نفسه، میگه اگر این یه معصیت معلن داره میشه از این استفاده کرد، در اون معاصی هم که از خودش اظهار نمیکنه اونجا هم میشه شما بیای حرف بزنی. چرا؟ لأنه انما لم يكن ذكره بما ألقى جلبا والحياء فيه غيبة لأن الغيبة انما نهي عن من جهة الذي يلحق المخطاب عنه والألم الذي يصيبه فيه، میگه علت غیبت اینه که طرف اگه بشنوه ناراحت میشه، این کسی که خودش میره یک گناهی میکنه شما غیبت کنی که ناراحت نمیشه. ببینید آمد دلقیاس و کشف العلم عند نفسهی حرف زد، معلوم میشه که این روایت این دستگاه، حالا همین این اومده تو فقه ما، اون وقت بعضی اومدن همین علت گذاری رو بیان کردن که چقدر مرزه بین منصوص العله و بین قیاس به هم نزدیکه که خیلی باید مراقب باشیم. پس کسانی که قابل به تخصیص شدند، مستند تخصیص این روایات بود و این روایات هیچ کدوم سند قابل قبول نداره. مرحوم آقای خویی وقتی فتوا داده به این که می شود فسق علنی را گفت، این روایات را رد میکنه، به اون روایت اول تمسک میکنه، به ما این که اون روایت اولم اطلاقش به هم خورد، بنابراین ما در باب فاسق این گونه باید مسئله را مطرح کنیم. خبر از گناه علنی افراد در منطقه‌ای که علنی هست و دیگران می‌دانند جایز است. نتیجه مسئله دوم، خبر از معصیت علنی فرد در مکانی که علنی نشده و دیگران نمی‌دانند جایز نیست. مسئله در باب معاصی علنی اینجا خاتمه پیدا می‌کنه و این گونه نتیجه بله اصلا ما تجاوز رو گفتیم روایت ضعیفه.
بعد این علت که باز مطرح کردن که هدف از غیبت اینها دیدن یک منکر در جامعه است.
یه میشه عناوین ثانویه که میگه ما یه جایی داریم انتشار خبر از باب النصیحه لعمت المؤمن. النصیحه للمؤمنین منع از منکره. اونا استثناهای بعدیه. الان ما دنبال این بودیم ببینیم آیا ذات معصیت میتواند مجوز نشر باشه؟ ذات المعصیه بعضی ذات المعصیه مؤلنه رو این صرف نظر از تواریه نه ذات معصیه و همین که کسی به معصیت متجاهر بود یجوز و غیبت و یجوز و نشرش ما گفتیم نه این اطراف نداره به مقیده. چرا؟ چون روایاتی که نفس و تجاهر رو مجوز قرار میداد نفس و جهر رو تجاهر رو این سند نداره ضعیفه. بله اگر سند داشت ببینید خود عنوان جهر بالفسق میشد ملاک مجوز خود نفس. ولی ما نتونستیم اینو استفاده کنیم روایتش قابل استفاده نیست. این که این از تعریف غیبت بیرون باشه در یه حدی درست کجا؟ اینجایی که جهر به گناه میکنه و افراد میدونن اما در نقطه ای که جهر به گناه نداره و اونا نمیدونن این غیبت تحت تعریف غیبت میمونه لذا محدد خبر میشه.
عمل اصحاب جاوید در
ما مخلص روایتیم نه عمل اصحاب. ما کجا عمل اصحاب رو اومدیم احراز کردیم احتمال میدیم که اصحاب به فهمشون از اون روایت مما ستره الله اعتماد کردن اینا رو معیل رو بردن احتمالی وجود داره. وقتی سند شما دیگه رفتیم دیدیم که از کجا داره میاد روایت همجرد نمیتونیم به عمل اونها استناد بکنیم. علاوه بر این که این روایاتو بسیاری از اصحاب مثل نقل نکردن یا هر الفاسق مثل مرحوم کلینی نقل نکرده اونم میدن اصحاب دیگه. الله بسیار